أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم أعوذ بك خداوند به تو پناه میبرم. ان ازل او ازل از این که گمراه کنم یا گمراه شوم. او ازل او ازل به لغزانم یا لغزنده شوم. او ازل من او ازل من ظلم کنم یا به من ظلم شود. او اجهل او یو چهل علیه به جهل کشانم یا به جهل کشیده شوم. هدیه به پیشگاه تمامی انبیا و اولیا، اهل بیت اسلام و طهارت، شهدای کربلا، شهدای اسلام، شهدای راه حق و انسانیت، شهدای جنگ‌های اخیرمون، پدران، مادران، استادان، مربیان، درگذشتگان، حقدارانمون، تمام کسانی که تلاش کردن تا معارف دین و معارف بشریت به دست ما برسه، یک سوره توحید هم رو یک صلوات قرائت بفرمایید. این صفحاتی که داریم ورق می‌زنیم مثل صفحات سیر انسانه از منظر قرآن کریم، هر کدومش یه جنبه ای از این سیر رو روشن میکنه. در شب گذشته به یه فصلی رسیدیم، در اواخر جلسه به یه بخشی اشاره کردیم که نقطه یکی از نقاط درخشندگیش برای بنده ایجازشه. شب عرض کردم که ایجاز اینه که شما بتونید با حداقل کلمات حتی اکثر معانی رو ارائه کنید. و بعد عرب ها چون در زبان و زبان آوری و بلاغت و فصاحت و اینا خیلی ید طولایی داشتن در زمان که اسلام ظهور کرد و بعد حتی بعد از اون تا تقریبا 200 سال بعد، کسایی که بودن، شعرهایی که بودن، سخنورهایی که بودن، خیلی به کلام و زیبایی کلام اهمیت میدادن. و این که کسی بتونه در حد اقل کلمات حد اکثر معانی رو ارائه کنه، این یه توانایی خیلی فوق‌العاده‌ای میخواد. حالا من الان نمیخوام راجع به این موضوع صحبت کنم که در دنیای کلمات و دنیای جملات و اینا چقدر میتونه فوق‌العاده باشه و چقدر فوق‌العاده است که شما بتونید یه همچین کاری انجام بدید و چقدر فوق‌العاده است که بشر در طول تاریخ خودش چیزایی رو به دست آورده به نام ضرب المثل. ضرب المثل ها واقعا اساره یه همچین فعالیتیه، یه اتفاق مثلا مفصلی سالهای دراز تکرار شده، بعد گواره یه ضرب المثل متولد شده که شما وقتی اونو میشنوی به اندازه یه سخنرانی مطلب توی این ضرب المثل به آدم منتقل میشه. بعد کلمات قصار و کلمات حکیمانه، برای همینی که سید رضی که خودش ستاره آسمان ادبیاته، وقتی میرسه به این کلام امیرالمومنین که امیرالمومنین میفهمه تخففو تلحقو، سبکبار بشید تا ملحق بشید. اینجا سید رضی به وجد میاد، میگه شما در سراسر آسمان ادبیات عرب اگر بگردین و بچرخین و تأمل کنین یه همچین کلامی پیدا نمی‌کنین با یه همچین تلألو و درخششی. اصلا انگار که در مقام ادبی شما دلتون میخواد سر به سجده بذارید وقتی این جمله رو میشنوید. تخففو سبکبار بشید تلحقو و ملحق بشه، که چقدر این کلام کلام فوق‌العاده ایه. حالا برای بنده اینجوریه، من از یه تاریخی به بعد برام اینجوری شد که کاملا احساسم نسبت به قرآن کریم اینطوری شد که نه احساساتا احساساتی بشم، احساس به معنی درک، به معنی وجدان، وجد است، یعنی وجدان کردم، متوجه شدم از یه جایی به بعد که قرآن با هیچ کلامی قابل مقایسه نیست. اینو از هر مسلمانی بپرسی اگه اعتقاد دینی داشته باشه این حرفو میزنه، ولی خب مثلا ما تا یه تاریخی فقط میگفتیم چون بزرگان گفته بودن، چون مثلا تو روایات اومده، چون مثلا بابامون گفته بود، چون امام جماعت مسجدمون گفته بود. اما از یه تاریخی بعد برام وجدانی شده که اصلا این کلام با هیچ چیزی قابل مقایسه نیست. من بازم بدون احساسات، خارج از دایره احساسات، از دایره مشاهده، هیچ کلامی رو معادل کلام اهل بیت اسلام و طهارت ندیدم. ولی اون کجا و این کجا؟ اصلا قرآن یه چیز دیگه است، یعنی هیچ معادلی نداره. حالا شاید مثلا خیلی بشه راجع به سخن گفت. یکی از جنبه‌هاش همین ایجازه که شما نگاه می‌کنید می‌بینید 4 تا سوال اساسی بشریت، 4 تا جواب دو سه کلمه‌ای. دیگه از این موجزتر شما چی می‌خواید؟ الان به سراغ هر مکتبی، هر مذهبی، هر اندیشه‌ای، هر نمیدونم دوره تحولی که برین، بالاخره یه مجموعه از حرفا میخواد به ما بزنه دیگه. یا مثلا مکتب فلان چی میگه، میگه یه کتاب میذاره جلو میگه این مثلا اندیشه این. اما اینکه شما بتونید 4 تا سوال اساسی رو در 4 تا جمله کمتر از مثلا تعداد کلماتش انگشتان دست بگی، این خداوند ایجازه. در نتیجه ادبا، حالا اینا اختلافه، بعضی هم معتقدن اعجاز قرآن در ایجازه، بعضی هم معتقدن اعجاز قرآن در فصل و وصله. فصل و وصل هم خودش یه فصلی در ادبیاته که اگه به اون بپردازه مثلا به وجد میایم. متاسفانه ما هیچ وقت در هیچ حوزه تقریبا، حالا مثلا به طور عمومی، ما ها تو مدرسه عربی خوندیم دیگه. اون موقع که ما درس بخونیم از اول راهنمایی تا آخر دبیرستان، الان هم که با اینکه من خودم معلم والا هنوز نفهمیدم این دوره اول، دوره دوم، دوره سوم، اینقدر این اسامی عوض میشه مو گیج و هیچ. حالا همینه که الان هست، الان هم 6 سال عربی میخونم، ولی هیچ وقت این شیرینی در عربی که ما در مدرسه خوندیم به ما منتقل نشده. حتی مثلا ما ادبیات عرب حوزوی هم خوندیم، اونجا هم به ما منتقل نشده. این اگر شیرینی این گفتگو منتقل میشد، آدما عاشق زبان عربی میشدن. خب حاشیه نرم، امروز کم زودتر شروع کردیم چون آقای فتی میخواد بیاد، گفتم یه خورده تا موتور مجلس گرم بشه عزیزان دیگه هم برسن. ما اینا رو مقدمتا گفتیم، بریم سراغ گفتگوی ادامه گفتگوی دیروز. ما دیروز عرض کردیم 4 تا جمله است. قد افلح من تزکا. حالا من به جهات ریزکاری های ادبیش نمیپردازم، ولی فقط خیلی مختصره که شما به این جمله نگاه کنید. اولا این فعلش ماضیه. فعل ماضی وقتی میاد نشون میده که این اتفاق افتاد، تموم شد، رفت. شما وقتی میخواین قطعی الوقوع بودن یه حادثه ای رو که در آینده میخواد اتفاق بیفته بگیم، با ماضی میگیم. حالا همیشه هم این مثال ناجور میاد تو ذهنم، ببخشید. مثلا دست یه کسی عصبانی میشه، میگه کتکه رو خوردی. هنوز کتکه رو نخورده ولی قرار کتکه رو بخوره، میگه خوردی کتکه رو، یعنی قطعی الوقوعه. در نتیجه شما وقتی که به آیات قرآن نگاه میکنید، تقریبا تا جایی که یادم میاد میتونم بگم همه‌ی، ولی حالا چون حس نمیتونم بکنم، ولی تقریبا هر جایی که من یادم میاد داستان‌های قیامت با زبان ماضی اومده. اذا زلزلت الارض زلزالها، اذا وقعت الواقعه، اذا الشمس کورت، اذا النجوم کدرت، اینا همه فعل ماضیه. فعل ماضی دلالت بر قطعی الوقوع بودن میکنه. بعد آیه به همین اکتفا هم نکرده، یه دونه قدم سرش گذاشته. این قد وقتی میاد تحقق وقوع این اتفاق رو نشون میده. حالا تو فارسی میان کلمه به تحقیق میگن، اصلا نمیفهمم یعنی چی به تحقیق، که یعنی چی به تحقیق، که یعنی چی. این اصلا نمیشه ترجمه کرد، یعنی بدون که این اتفاق افتاده، تموم شده، رفته. اینو ماضی میگه. یه بارم دوباره تاکید میگه، ببین تموم شد رفته، تموم شد و رفت. دوبار بگین اینو، تموم شد و رفت، تموم شد و رفت. که رستگاری در چیه؟ برای کیه؟ برای کسی که زکا. قد افلح من تزکا. البته تو سوره شمس میگه زکاها، اینجا میگه تزکا. اون فرق داره با این. اون سخته، این آسونه. چرا اون سخته، این آسونه؟ چون اونجا میگه رستگار شد، کسی که نفس رو تزکیه و پاکسازی کرد. اما اینجا میبره تو باب تفعل، یه تخفیف میده. چه تخفیفی؟ تخفیف 99% داده، 1% پولشو باید بدی. باب تفعل معانی مختلفی توش هست. چیزی که باب تفعل به این تزکی میده اینه که معنیش اینطوری میشه، میگه کسی که بنا داره پاکیزه زندگی، بنا داره، هنوز این اتفاق نیفتاده، بنا داره. این خیلی فرق میکنه که حتما این کارو بکنم یا بنا داشته باشم. چون وقتی بنا داشته باشی بالاخره یه جایی هم میخوری زمین. مثلا من بنا دارم که ماه رجب و شعبان رو روزه بگیرم، بنا دارم دیگه. خب همین بنا، حالا 60 روز نگرفتن، یا 2 روز تو رجب میگیرم، 3 روز تو شعبان، بنامو انجام دادم. و خیلی جالبه که تزکا وقتی میگه هیچ قیدی بعدش نیست. تزکا تو چی؟ تو امور مالیش، تو رفتار سیاسیش، تو رفتار اجتماعیش، تو رفتار معنویش، مطلقه. قد افلح من تزکا، یعنی تو هر زمینه ای. مثل اون هدن للمتقینه که مطلق قید نداره. یکی از پیچیدگی های ادبیات قیوده که بهش میگن جار و مجرورها. غالبا قیود به صورت جار و مجرور میده، البته غالبا جورای دیگه هم میاد. این خودش یه توانایی خیلی قوی ادبی میخواد، کسی بتونه این قیود رو تشخیص بده. حالا من بلد نیستن اینا رو. اینا قید ندارن. میگه کسی که بنا داشته باشه پاکیزه زندگی کنه، یعنی به میزانی که بنا داشته باشه به پاکیزه، پاکیزگی در هر زمینه. این تو فضای رستگاریه. خب این تعریف رستگاری. ببین قد افلح من زکاها 5 تا کلمه است. 5 6 تا کلمه رو مستطرا اون نشم بگی، 5 6 تا کلمه بیشتر نیست. و این خدای ایجازه. خب قد افلح من تزکا، شما سوال میکنین که خب راهش چیه؟ من میخوام اینجوری باشم. میگه و ذکر اسم ربهی فصلا، راهش اینه، ذکر اسم رب، ذکر اسم رب تمام صحبت‌های چند شب گذشته ماست. هر چی چند شب گذشته گفتیم شما روی میز حاضر کنید میشه ذکر اسم رب. ذکر اسم رب یعنی چی؟ یعنی من مثلا یه تسبیح بردارم بگم یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب، این ذکر اسم ربه. ذکر اسم رب یعنی تسبیح بردارم میگم یا رب یا رب، نه این نیست. ببینید کلماتشو، و ذکر اسم ربهی، بعدش هم داره ف سلا، شش تاست. شش تا موضوع رو باید توضیح بدیم تا بفهمیم چی داره میگه، بلکه شاید بیشتر از شش تا، چون باید رابطه هاش هم بگیم. اولا میگه ذکر، ذکر چیه؟ ذکر اصلا این که روی لب میاد نیست. بزرگان گفتن که اگه قبول کنیم تازه که این ذکره، این نازل ترین مرتبه ذکره، ولی قبول نمی کنیم. یه سند از دعای کامل بدم، دعای کامل چی خوندی نمیشه؟ یا من اسمه دوا و ذکره شفا. این که ما میگیم یا رب یا رب یا رب، اسم خداست، این دواست. خب دوا توی داروخانه است، کاری به من داره؟ حتما هر بیماری هم یه دوایی داره. خب چه ربطی به من داره؟ من اگه پیداش نکنم یا به دستش نیارم که شفا پیدا نکنم. یه اسم خدا دواست، ذکر خدا شفا. ذکر کدومه؟ ذکر وقتیه که شما اون دارو رو تهیه میکنی، میخورین، وارد بدن شما میشه، با بدن شما ممزوج میشه، این میشه دوا شفا. ذکر کدومه؟ وقتی که این ذکر رو میارم شروع میکنم به مزه مزه کردن، با جانم ممزوج میشه. یعنی چی؟ یعنی در جان من چه وجود داره؟ رب. ربم توضیح دادیم شبای گذشته. نکته بعدی، ذکر اسم ربه. پس اسم رب و ذکر با ذکر به کار میبره، اسم خالی نیست که بگه یا رب یا رب. میگه ذکر اسم ربه، یعنی رب و، حالا رب کی و رب هی؟ رب کی بود؟ شبای گذشته گفتیم رب کسی است که از نقص به کمال میکشه. ولی در مورد خداوند یه نکته‌ای وجود داره که اشکال فهم ماست. اشکال فهم ما اینه که ما تمام معانی تو دنیای ما، تقریبا تمام معانی تو دنیای ما قراردادیه، ولی در مورد خداوند تمام معانی حقیقیه. خداوند وقتی ربوبیت میکنه، ربوبیت خداوند مساوی است با ایجاد. ربوبیت‌های دنیای ما فقط اعداده، یعنی یه مربی در کنار یه بازیکن قرار میگیره، یه چیزایی میگه، اون خود اون بازیکن باید اونا رو ایجاد کنه تا بعد به اون میگن مربی. این مربی اعدادیه، یاری میکنه فقط، مربی ایجادی نیست. خداوند رب ایجادیه. یعنی چی؟ یعنی خداوند ایجاد میکنه. حالا نمیخوام بگم مثلا خداوند حالات ما رو ایجاد میکنه، نور ایمان دار. میخوام بگم خداوند خود ما رو ایجاد میکنه، چون نمیگه رب حالاتهی، میگه رب هی. هی چیه؟ هی ضمیر او. رب به خودش رو یاد میکنه، یعنی کسی که دائما داره ربوبیت میکنه در وجودش. یعنی کی؟ یعنی این آدمی که دائما متوجه این موضوع حضور داره، به این معنا که اونی که داره من و من میکنه اوست. این میشه ذکر اسم رب. بعد اینجوری نیست که کسی که به این مطلب توجه داره مثلا مثل بقیه زندگی میکنه، این پشت سر خودش یه سبک زندگی توحیدی میاره. رب من اونه، پس من نمیتونم هر جوری زندگی بکنم. ذکر اسم رب بگی. خب ذکر اسم رب یعنی سبک زندگی توحیدی. نتیجهش چی میشه؟ فصلا، ف آورده، ف نتیجه است. تقریبا میتونیم بگیم غالبا در معنای ف معنای سببیت وجود داره، غالبا، بعضی وقتا نداره، مثلا وسط جمله شرطی که میاد شبه سببه، ارتباط شرط و جزاست، ولی غالبا تو فا معنای سببیت وجود داره. فرقش با واو اینه، فصلا یعنی نتیجه ذکر رب چی میشه؟ میشه صلا. صلات در بعضی از جاهای قرآن به معنای نماز نیست. صلات در زبان عربی به معنی ارتباط با خداوند بوده. وقتی که اسلام اومد این صلات خاص رو آورد، در اثر مرور زمان از اون معنا خارج شد دیگه، بعدا میگفتن صلات معنی نماز به ذهن میومد. ولی بعضی از جاهای قرآن مثل همون اول قرآن که راجع به متقین صحبت میکنه، میگه الذین یقیمون الصلات، اون صلات این صلاته، یعنی ارتباط با حق تعالی. چیکار میکنه در نتیجه ذکر اسم رب؟ کسی که در فضای توحیدی قرار داره، این آدم ارتباط پیدا میکنه با حق تعالی، فصل. حالا ببینید، شما دارین مطلبی به من میگین، بعد من یه دفعه یه بازخوردی به شما میدم، شما میگید با من اصلا پرتم از مرحله. میخواین الان این پرتی من از مرحله رو بگین؟ یه دو سه تا کلمه میخواین انتخاب کنین بگین بابا دست از سرم بردار، اصلا من چی میگم تو چی میگی، من کجای کارم تو کجای کاری، همه اینا تو عربی میشه بل. رستگاری قطعی، رستگاری قطعی در این است که یه آدمی پیدا بشه بنا داشته باشه پاکیزه زندگی کنه. راهش سبک زندگی توحیدیه، ذکر اسم رب در جانش، که دائما توجه داشته باشه که من غیر مستقلم. این معنای ذکر اسم رب و عالمم در نتیجه غیر مستقل. این عدم استقلال دائما به ارتباط منجر میشه، چون شما هر زمانی که احساس فقر کنی بلافاصله یاد رافع فقر میافتی، هر وقت تشنتون بشه بلافاصله یاد آب میافتی. به میزانی که تشنگی شدت پیدا میکنه توجه به آب شدت پیدا میکنه. در نتیجه فذکر اسم ربه، یعنی این آدم دائما یا حالا غیر دائما، اگه دائما هم نیست غالبا، سبک زندگیش خلاصه اینه که توجه داره به این که خیلی کار راحت کردم، ما اینجا باید به من جایزه بدیم، بذار وایستم اینجا رد نشم. دائما نه که دائما به این موضوع توجه داره، تو تصمیمات اساسیش توجه داره. حالا مثلا من فوتبال نینه، ولی مثلا الان داره فوتبال تماشا میکنه یه ساعت نیم، دائما و ذکر اسم رب فصلا که نمیکنه اینجا که، بعد مثلا الان دارم نهار میخورم ذکر اسم رب نه، اما الان میخوام یه تصمیم مالی بگیرم برای زندگی، ذکر اسم رب فصل. حواسم هستش که آقا من مستقل نیستم، نمیتونم هر تصمیمی بگیرم، باید من ربی دارم که دائما داره من ربوبیت میکنه، من باید تصمیمی بگیرم که مجوز رب رو داشته باشم. بس نمیتونم هر مالی رو بردارم بیارم تو زندگی، نمیتونم هر حرفی رو به زبانم بیارم، نمیتونم هر کلامی رو تایید کنم، نمیتونم هر اقدامی رو سهر بذارم. ذکر اسم ربه یعنی سبک زندگی توحیدی، یعنی بنا داره بر این اساس زندگی کنه و ارتباط داره دائما. دائمنش اینجوریه، دائمن برای ماها اینجوریه، برای ما اینطوریه دائما در دوام لحظات در تصمیم گیری های اساسی. بعد میخواد بگه حالا فهمیدین اینو، ولی میدونی شما اصلا کلا از مرتبه پرتین، من امثال من دارم میگم، من شما نیستم ببخشید، به من امثال من میگه میدونی کلا از مرحله پرتین. بل این بل یعنی این، هیچ ترجمه قرآن اینو ترجمه نکرد. بل میگه ای جماعت پرت از مرحله، اصلا من دارم چی میگم، شما کجایین؟ بل خب ما کجاییم؟ توسرون الحیات الدنیا، شما اینجا. توسرون یعنی چی؟ ایثار یعنی برگزیدن. دوتا انتخاب دارم، اینو انتخاب میکنم بین این دوتا، چه ایثار. میگه شما چی رو ایثار کردین برگزیدین؟ حیات دنیا رو. خب حالا بریم یه کمی هم اینو تحلیلش کنیم. اولا میگه توسرون، به این میگه فعل ماضی دیگه، درسته؟ یعنی اینقدر که از دبیرستان یادتون مونده، توسرون فعل ماضی یا مضارعه؟ مضارعه. خب فعل مضارعه، چرا میگم ماضی نمیگیم مضارعه؟ اشتباه گفتم، مضارعه. آره دیگه اینطوری. دقیقاً انحراف آدم از همینجا شروع میشه که بهشون میگن هر چی شما بگین. مزاره توسرون، مزاره چرا مزاره آورده؟ چون مزاره دلالت بر دوام و استمرار میکنه، یعنی شما دائما در تمام انتخاباتون حیات دنیا رو انتخاب میکنید. بله توسرون الحیات دنیا، این معنی توسرون، دائما به طور استمراری در همه انتخاباتون توسرون. چیو؟ الحیات دنیا. تقریبا یادم نمیاد، اگه یادتون میاد بگین، من حالا چون تسلط اینجوری ندارم، ولی تقریبا یادم نمیاد که قرآن از تعبیر دنیا استفاده کرده باشه. هر جای استفاده میکنه حیات دنیاست. انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر. حیات دنیا، هیچ وقت نمیگه دنیا، میگه حیات. البته در روایات و ادعیه داریم تعبیر دنیا رو، ولی در قرآن نداریم. حیات دنیا چیه؟ حیات دنیا تمامی به قول ما معلم عربی ها بدلهای اجتمال ماست. حاجی گفت دیگه نمیخواد اینش، من خبرم گفت عنصر چیه؟ گفت استقاس اون فوق استقاس. گفت خیلی خوب بابا، همون عنصر رو ما بهتر میفهمید. استقاس عرض شود که ما تو زبان عربی میگیم که بدل اجتمال اینه که ما یه من داریم، میگیم مثلا خانه من، شغل من، همسر من، فرزند من، آبروی من، اعتبار من، اینا رو ما بهش میگیم بدل اجتمال. یعنی ما یه دایره ای داریم، توی این دایره یه سلسله اموری است که همه اینا به ما مربوطه، اینا زندگی ماست، دایره حیات ماست. حیات دنیا دایره زندگی ماست. به ما میگه توسرون الحیات دنیا، شما حیات دنیا رو ایثار کردین، انتخاب کردین. بعد وقتی تحلیل میکنیم حیات دنیا رو از دیدگاه قرآن، میگه حالا حیات دنیا میدونه چیه؟ انما. ببینید در زبان عربی شما وقتی که انما میذاری، انما کارش حصره، یعنی حیات دنیا چیزی جز این نیست. انما الحیات دنیا، حیات دنیا چیزی نیست جز لعب، بازیچه. لعب یعنی یه سلسله اموری که آدم بهش مشغوله، یه مشغولیاتیه که وقتی پایان پیدا میکنه هیچ ثمره ای توش نیست. به همین خاطر تعبیرش میکنن به بازی کودکان. بازی کودکان، البته بازی کودکان توش ثمره حقیقی هست دا. بچه وقتی بازی میکنه داره اتفاقات عجیب و غریبی در دنیای مغزش اتفاق میفته. این جنبهش رو نمیگن ها. اون جنبهش این بخش مسئله رو میگن که مثلا یه چند تا بچه به قول قدیما میشینن خاله بازی میکنن، بعد مثلا از ساعت 10 صبح تا 12 که دارن خاله بازی میکنن خونه میخرن، ازدواج میکنن، بچه دار میشن، بچه هاشون مثلا بزرگ میشن، نوه دار میشن، بعد زور که میشه مثلا برای نهار صداشون میکنن. اینا
هیچ کدوم از این کارهایی که کردن هیچ کدوم نکردن، فقط در عالم خیال بوده، یه بازی اتفاق افتاده. زور دوره همون بچه ها فقط 2 ساعت عمرش گذشته شده، نه خونه خریده شده، نه ماشینی فروخته شده، نه ازدواج صورت گرفته، نه بچه به دنیا اومده.
بعد ممکنه حالا که بگه خب ولی توی دنیای واقعی اینا اتفاق میفته، ما ازدواج کردیم، بچه دار شدیم، خونه خریدیم، نمیدونم اعتبارمون تو جامعه تغییر کرده. میگیم بله تا اینجا که الان هستیم بله، ولی اگه همین لحظه مرگ فرا برسه چی؟ اگه همین لحظه مرگ فرا برسه همه اینایی که ما به عنوان دارایی های خودمون و حیات دنیای خودمون حساب می‌کنیم همشون اینجا میمونه، ما میریم اونور. اون وقت اونور کدوم یکی از اینا همراه ماست؟ هیچ کدوم. اونایی که هیچ کدومشون نمیبریم حیات دنیاست. اونایی که میبرین حیات دنیا نیست. مثلا چرا خواب دیدین خونه خریدین؟ چرا خواب دیدین ماشین خریدین؟ چرا خواب دیدین دارایی هایی که ندارین و تحصیل کردین در خواب بعد بیدار شدین نبوده؟ ولی یکی میگفت من خواب دیدم. علامه طباطبایی به من گفت انسان بعد از معصیت انسان دیگری است، انسان بعد از طاعت انسان دیگری است. این حکمت از خواب آوردتش بیرون، ما هم الان داریم ازش استفاده. این دیگه حیات دنیا نیست. لعب، لحف، لحف یعنی بازدارنده. یعنی من یه کار مهم میدارم، یه کاری میکنه حواسم رو پرت کرده از اون کار مهم. تفاخر، معلومه دیگه، فخ فروشی. بله ما خونمون فلانجاست، شما تلفنمونم اینه. شما فکر میکردین که بشر با اعداد احساس خوشحالی کنه؟ با اعداد الان نمیدونم چجوری، ولی تا چند سال پیش من اینو میدونستم. اگه اشتباه کردم بعدا به من تذکر بدید که در دبی پلاک های ماشین ها از عدد 1 شروع میشه. مثلا امیر کویت 1، دبی امیر دبی 1، شاهزادش 2. بعد این پلاک ها قابل خرید و فروش هم هست. بعد یه پلاک دو رقمی رو میخواستن بفروشن، سرش دعوا و کتککاری شده بوده سر این پلاک دو رقمی. یعنی شما هیچ وقت فکر میکنید مثلا من میتونم بفهمم که مثلا ماشین فلان با ماشین بهمان خب خیلی فرق میکنه، ولی مثلا پلاک فلان با پلاک بهمان چه فرقی میکنه؟ فرق میکنه. تو دنیای اعتبار فرق میکنه. تو دنیای اعتبار مثلا 0937 اگه زنگ بزنی هیچ کی جوابتو نمیده. یعنی مثلا 0912-1 باشه میگه کی بوده زنگ زده خوش بدم ببینم کی بوده. تو دنیای اعتبار چون اون یکی هم داره یه گاگولی مثل خود این یکیه، دو تا گاگولا با هم دیگه ارتباط گاگولی دارن و این به اون زنگ میزنه اون به این زنگ میزنه. تو دنیای اعتبار کار میکنه. تو دنیای اعتبار میخواد سوار پلاک 44 بشه بره تو خیابون همه، چون اونجا دیگه همه ماشیناشون ماشینای دنیاست، به ماشین نمیتونن به هم فخر بفروشن، اما به پلاک که میتونن فخر بفروشن. تفاخرون و تکاسرون و تکاسر. تکاسر کثرت طلبیه. این تکاسر شکل بدتر از تکاسر دنیایش تکاسر دینیه. تکاسر دینی انشالله 40 سفر بری کربلا. الان آرزوم این بود که در کنار مثلا قبر ابو عبدالله باشم. دیدی اصلا من توی کلماتی که میشنوم تو مراسم
منم دلم میخواد این کنار مزرعه ابو عبدالله باشم. کی دلش نمیخواد؟ مثلا ساعت یه شیعه ورس نمیخواد. همه تقریبا همه دلش خواد تقریبا دیگه. ما یه وقت یه جور گفتیم که همه خواب ببینن، من خواب نمیبینم.
ما خیت شدیم. گفتیم از اون دیگه نمیگیم همه. ولی غالبا آدما دلشون میخواد، شیعیان دلشون میخواد اونجا باشن. ولی حالا مثلا این که شما فقط اینو میشنوی بگم آتیشتون بزنم الان اگه کنار مثلا قبر امام، بابا این با این آتیش آدم نمیدونم میگیره دیگه، ولی همه گریه میکنن چون همه دلشون میخواد اونجا باشن. من واقعا نمیدونم مثلا یه دونه شیعه در جهان هست که اعتقاد داشته باشه که امام حسین تو کربلا خیلی امام حسین تره تا تو مجلس ما. بعد مثلا اگه تو کربلا باشی حتما دیگه. بله من میفهمم اینو که ما وقتی که میریم زیارت ما این که داریم آماده میشیم، بالاخره ما 1000 تا کار اینجا داریم، وقتی میخوایم بریم زیارت اینا رو یه جوری به یه سامانی میرسونیم فکرمون خلاص میشه از اونا. بعد توی مسیر دائما به یاد مثلا امام هستیم. اونجا که میریم خود فضای اونجا، آدمایی که اونجا هستن، اینا ما رو میگیره. ما حالمون یه جوری میشه که برای بهره برداری از اون ارتباط با امام نزدیکتریم، انزیمتریم. ولی امام براش فرقی نمیکنه ما کجا باشیم.
یه داستانی توی فواید رضوی هست که یه نفر میرفت به سمت مشهد، قدیما که با اسب و استر اولاد میرفتن، توی راه یه نابینایی رو مصادف شد و اون فهمید که این میخواد بره مشهد، گفت که رفتیم اونجا از خاک قبر
امام رضا برای من یه مش، بالاخره از خاک حرم، حالا 4 فرسخ در 4 فرسخ، برای من یه مش خاک بیار، من میخوام اینو به چشمم بمالم بینا بشه. اینم رفت زیارت و اینا یادش رفت، برگشت این منتظر بود توی اون شهری که حالا هر جایی تو راه بود. حالا من دیگه خیلی داستانو دارم خلاصه میگم. رسید به این شور و شوق، این فرد نابینا رو دید، گفت آوردی؟ این نتونست بگه یادم رفته. گفت آره، از همینجا از روی زمین یه مش خاک برداشت بهش داد، گفت اینه.
تو فواید رضوی اومده میگه چشش مالید بیمار شد. حالا ممکنه بگن داستان خالی بندی، من کاری با این قسمت خالی بندیش ندارم. من میخوام بگم من به این اعتقاد دارم که اونی که چشم اینو بینا میکنه خاک قبر امام رضا نیست، اعتقاد این آدم به امام رضاست.
فواید رضوی است. فواید رضوی که کتابی که مستند شده در مورد کرامات امام رضا علیه السلام، گفت خاک و مالید به چشش بینا شد. من میتونم این داستانو بپذیرم، از نظر من قابل قبوله. بله این خاصیت زیارته، ولی شما هیچ بویی از معرفت نمی، فقط دلش خواد بره حرم. خب بعد میخواد حرم برای چی بری؟ حرم برای تکاثر.
تکاثر یعنی
کثرت
طلبی مذهبی. ان شاء الله 40 سفر مکه نصیب، 40 سفر مکه میخواد بری چیکار؟
ما یه دونه مکه رفتیم، هیچ معرفت پیدا نکردیم دیگه، هیچ الان شوق ندارم برم. یه دونه واجبم به گردنمون زورمون میاد بریم. یه کربلا هم رفتیم، والا ما معرفت پیدا نکردیم. مشهد هم به زور میریم. بعد دوست داریم ها، ولی من ضد زیارت نیستم و تبلیغ زیارت نرفتنم نمیکنم. بعدا اعتراض من نکنید. من یه چیز دیگه میخوام بگم. زمانی که جامعه اهتمام میکنه به ظاهرگرایی، ما وظیفمون اینه که این تذکر رو بدیم. نه اینکه نرید مشهد، بریم آقا هر سال اصلا 10 بار بریم. ولی این نیست داستان.
اونجا رفتنش یه دلیلی داره. تکاثر نیست که من عددهای مشهدم رو بشمارم که چند بار مشهد رفتم، چند بار کربلا رفتم، چند بار مکه رفتم. تکاثر. خب سه تا مرحله اومدیم جلو.
یک، رستگاری در چیه؟ میفرماید رستگاری در اینه که به دنبال تزکی باشی، یعنی بنا داشته باشی پاکیزه زندگی کنی. راهش چیه؟ میگه راهش اینه که ذکر اسم رب داشته باشی. راهش چیه؟ راهش اینه که ذکر اسم رب داشته باشی، یعنی سبک زندگی توحیدی. یعنی چی؟ خیلی ساده، یعنی دائما توجه دارم به این که من غیر مستقلم و به تبعش عالمم غیر مستقل. مانعش چیه؟ میگه مانعش اینه که شما دائما توی تمام انتخاباتون دنیا رو انتخاب میکنی، حیات دنیا رو انتخاب میکنی. مجموعه زندگیتون یه مش بازی و لهو و لعب و زینت و تفاخر و تکاثر و ایناست. خب سوال، حالا من اینجوری هستم چیکار کنم؟ کی از پول بعدش میاد؟ کی از مثلا خونه بزرگ بعدش میاد؟ کی از امکانات فراوان بعدش میاد؟ چیکار کنم؟ خب خوشم میاد. الان من اومدم به پزشک دارم مراجعه میکنم. خب چی بهش میگم؟ نخور. خب دوست داره بخوره. شما پزشکی، نمیتونی توصیه اخلاقی کنی که، باید معالجه‌ام کنی. من ممکنه به عنوان بابای مریض بهش بگم نخور. خب پزشک اینو نمیگه، پزشک معالجهش میکنه. من الان معالجه کنم، من دوست دارم خاک بخورم. من الان دنیا رو دوست دارم. چیکار کنم؟ یه دونه چیکار کنم؟ بل آخرت و خیرون و ابقا. تا اینجا شما چی میشنوید؟ بل آخرت و علشو برداریم، فارسی میشه دیگه. عربی چجوری صحبت میکنم؟ گفت هر چی از سرش ال بذار میشه عربی، مثلا آقا میشه ال آقا. حالا فارسی میخوام ترجمه کنم، گفت علاشو بردار،
ال آخرت و آخرت دیگه،
خیرون تموینشو بردار، آخرت خیره و ابقاس، آخرت خیر و ابقاس. اولش که آدم دقت نمی‌کنه توصیه اخلاقی میشنوه، آقا یه آخرتی هست، شما باید بری اونجا، این دنیا فانیه، مثلا از دنیا بعدش هم میگه که مرحوم فیض میگه مردم میگن سیلی نقد به از حلوای نسیه، میگه اینو برای آخرت میگن، برای دنیا اتفاقا برعکس عمل میکنن. مثلا تجارت میکنه مگه پول نقدش رو نمیده به امید سود نسیه؟
گفت تو امور دنیا تمام برعکسش رو عمل میکنن،
نقد رو میدن به امید نسیه. تمام تجارت ها خرج نقد به امید نسیه است دیگه،
تمام تولیدات کارخونه زده تولید داره میکنه، نقدش رو آورده مصرف کرده، حالا قراره بعدن محصولش رو بفروشه و پول در بیاره. میگه تو در امور دنیا برعکس،
مردم نقد میدن به امید نسیه، عمر نقدش رو میده به امید اینکه بره دکتر بشه بعد بره مطب بزنه پول در بیاره مثلا، یا اصلا مطب بزنه مردم معالجه کنه، یا بره مثلا مدرک بگیره بشه مثلا استاد دانشگاه فلان. داره عمر نقدش رو میده بعد به امید نسیه بخوام بگم اگه اصلا میتونه چیز خوبی باشه. میگه در امور آخرت مردم اینجوری هستن، در امور دنیا اتفاقا برعکسن. خب آیا شما یه چیز اخلاقی اینجوری داریم میشنوین که آقا یه آخرتی هست، شما میرید در آخرت بعدا اینجوری خواهد شد اونجوری خواهد شد، بعدم منم الان این دنیا مفت و مجانی جلومه، نقد کافیه، فقط یه حقی که الان اینجاست پا بذارم روش تا این دنیا رو بدم به من. گفت در ایران کار فرهنگی توش پول نیست، من یه کار غیر فرهنگی باش بکنم. خب حالا الان میخوام با کار فرهنگی، کار غیر فرهنگی کنم پول در بیارم، الان جلومه دیگه، این پول الان آماده است، چی کار کنم؟ دوستشم دارم، نمیتونم بگم ندارم، آخرت آخرتم برای من نکن. گفت هر چی فکر کرد با خودش دید که حکومت ری نقده، بعدش هم گفت آخر امام حسین رو میکشیم.
بله اینطور یه نمیدونست که انسان بعد از وصیت انسان دیگریست، این امام حسین رو بشه که ابن سعد قبل کشتن امام حسین نیست، نمیتونه توبه کنه. خب حالا من میخوام بگم نه خیلی نسانی دستور العمل اخلاقی نیست، اتفاقا دقیقا یه دستور عملی بر اساس ساختار وجودی انسانه زده توی خال. چرا؟ به این دلیل. ببینید اولا خیر یعنی چی؟ بل آخرت و خیرون یعنی چی؟ جوری که ما هم زدیم کسی که جورت نمی کنه جواب بده، من فیلم هم هرچی بگین اشتباس.
حالا همونی که بلدین چی گفتن بهتون اون اشتباه رو بگین که من خوشحال شم دیگه. خیر یعنی چی؟ بهتر، یعنی دنیا خوبه آخرت بهتره. بعد آخرت ابقاس یعنی چی؟ باقی تر، یعنی دنیا باقیه. اینو که دیگه هیچ کس قبول نداره، ترامپ هم قبول نداره اینو. دنیا باقیه آخرت باقی تره. چرا اینجوری ترجمه میکنی؟ آخرت بهتره باقی تره باقی تره. چون این نقده، چون این ترجمه غلطه. اولا
خیر و کلمه خیر و افقا
هر دوتاشون اسم تفضیل هم،
خیر و شر از اسم تفضیل های استثنایی هم، در اصل باید نبوده اخیر و اشر، علفش ساقط شده شده خیر و شر. خب
یه یادگاری از من داشته باشید در ادبیات تحلیلی، یکی از
استعمالات اسم تفضیل زمانیه که یک صفتی
به کانون و مرکز جوشش میرسه، یعنی شده یک نهری رو داریم پیگیری میکنیم یه دفعه میرسیم به سرچشمش.
در نتیجه وقتی شما میگید الله اکبر چی ترجمه میکنید؟ بزرگتر؟
به ما صادق و بزرگتر چی؟ صادق و بزرگتر از هیچی، بزرگتر نیست اصلا. الله اکبر یعنی الله در کانون کبریاییه، یعنی اینجا جایی که کبریایی از اینجا میجوشه. وقتی یوسف در معرض دعوت زنان مصر و زندان قرار گرفت، گفت رب سجن و احب و الیم ما یدعوننی الی، ترجمه میکنه یوسف گفت زندان محبوب تره، یعنی اینی که اینا دعوت میکنن محبوب زندان محبوب تره. نه خیر، توی ادبیات به این میگن افعل تعیین. شما میخواین دو تا چیز رو به من بدین، من میخوام یکیشو انتخاب کنم، میگین انتخاب کنم، میگم من اینو انتخاب میکنم، بهش میگن افعل تعیین. اینم یه استفاده دیگه از اسم تفضیل. اما این که بنده گفتم اینو در کتابای ادبیات نگفتن، ولی در کلام امام صادق هست که وقتی گفت اکبر از چی، گفت از اکبر از هیچ. این یعنی در کانون کبریایی. لذا وقتی میگه الله و اعلم، نه اینکه خدا عالم تره، یعنی من عالمم خدا عالم تره،
یعنی خداوند در کانون علم نشست، در کانون جوشش علم. میخواد بگه ببین تو انسانی، سوال شما خیر میخوای یا شر؟
انسان به طب در همه انتخابهاش به دنبال خیر میگرده، نه به دنبال شر. انسان در تمام انتخابهاش دوست داره داراییهاش باقی باشه، برای همین کسی خونه مستاجری رو دوست نداره، همین دوست داره خونه ملکی داشته باشه. ماشین استیجاری که به درد نمیخوره که، شما ماشین تو من بدی من یه دور باش بزنم، به چه درد من میخوره؟ اگه شد بدیم به خودم، اونو من دوست دارم، چرا؟ ملک خودم باشه. انسان در فطرتش به دنبال خیر و به دنبال بقاست. غیر از اینه؟ شما در فطرتتون به دنبال چیز غیر از اینه؟
هر چیزی که میخرین اگه توان مالیش داشته باشین میگین برم بهترین جنسشو بخرم که بیشتر دوام بیاره. دوست ندارین یه چیز یه بار مصرف بخرین.
البته بعضی هم خیلی اهل صرفه‌جویین، یه بار مصرف تو زندگیشون معنی نداره.
ببینید ما یه بار مصرف چطور گفت خیلی عالیه، ما 6 ماه داریم استفاده می‌کنیم هیچ چیز نشه. ما خودمون اینجوری، ما تقریبا بعد از جنگ مغازه که میریم یه دونه از این زنبه قدیم میاره ما در بزرگاه و خودمون میبریم که کیسه نگیریم از مغز سب جویم ما داین انقلابی هایی بزنم و چیز زندگی ما از همه انقلابی تریم گفتن این که گفتی بزن که خوب میزنی خیلی خوب زدم تو چرا گفتی گفتم آخه یه جوری که اطلاع رسانی نکردم ما جیرم و خونک نشده میگن که خیلی خوب زدم گفتم تذکر بدم دوستان گفتن ما یه سری فیلم ها دیدیم خیلی خوب زدم خب باشه خیلی خوب زدم دستشون درد نکنه خب انسان توی فطرت خودش به دنبال خیره به دنبال بقاست یه ببین تو دنبال خیر و بقایی که رفتی دنبال دنیا خیر و بقا در آخرت بل آخرت و خیر و عب یه چیز دیگه هم باید بگی تا تموم بشه و کامل بشه اساسا چیز دیگه یا چیز دیگه اون آخرین حرف که باید بزنیم قبل هم گفتیم شبای قبل ولی بازم باید بگیم چون انقدر نگفته شده یه جور دیگه گفته شده که آدم ها باور نمی کن آخرت هم احاله به آینده نیست که بعد از اینکه تو مردی آخرتیست که خیر رو آخرت همین الانه کی گفته؟ قرآن چون بعضی عزیزان شاید نشده باشم تکرار میکنم یه دونه آیه بیشتر لازم ندارم برای اثباتش اگه خواستیم بعدا میدیم آیات
قیامت رو بخونی ببینی همه شون معید این گفته بودن اون چیه؟ اون اینه که قرآن میگه یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا مردم ظاهر حیات دنیا رو میگه طبیعتا باید تو ادامهش چی بگه؟ باید بگه از باطنش غافلن دیگه ظاهر در مقابل باطنه دیگه اما قرآن در ادامه میگه و هم عن الاخرت هم غافلون مردم از آخرت غافلن آخرت باطن این دنیاست تمام آنچی که شما شنیدید از مرگ از قیامت از برزخ از حساب و کتاب از پل صراط از اعراف از بهشت جهنم و هر معنای دیگه که توی
منظومه ادبیات دینی راجع به مهمترین
فصل ادبیات دینی بعد از توحید که مسئله معاده البته در قرآن ما کلمه معاد اصلا نداریم برای قیامت فقط یه دونه داریم که لرات دو که الا معاده کنم یعنی برات میگردونه به مکه این تعبیر مسلمان ها تعبیر قرآنی نیست قرآن ساعت میگه قیامت میگه اسامی مختلف میگه ولی این کلمه رو نه حالا ما به عرفی خودمون میگیم معاد آنچه که شما در منظومه ادبیات دینی راجع به معاد میشنوید تمام اینها مقامات سیر انسانه که انسان در همین حیات دنیا داره سیر میکنه در این مقامات منتها دو نوع سیر داریم یه سیری داریم که من نمیخوام برم منو میبرن به زور یه سیری هم داریم که خودم با پای خودم میرم اینه که آخرت باطن دنیاست یعنی قرار نیست شما بمیرین تا به خیر و بقا دسترسی پیدا کنین اگه یک کمی از این پوسته دنیا که حیات دنیاست عبور کنی به باطن دسترسی پیدا کنی میفهمی اون خیری که به دنبالش بودی و اون بقایی که به دنبالش بودی همینجا حاضر من که امروزم بهشت نقد حاصل میشود وعده فردای زاهد را چرا باور کنم اگر این حرفایی که ما داریم میزنیم مهمله چرا پیغمبر شما گفته موتو قبل ان تموتو اینو که دیگه همه قبول دارن موتو قبل ان تموتو بمیرید قبل از این که بمیرید من چجوری بمیرم قبل از این که بمیرم یعنی یه مرگی هست مرگ زمانیه بالاخره من تو فلان تاریخ عمرم خواهم مرد اما قبل از این که به اونجا برسم من میتونم از این مرتبه عبور کنم مرگ رو بمیرانمش ازش عبور کنم وارد برزخ بشم از برزخ هم عبور کنم وارد قیامت بشم مراتب قیامت رو طی کنم برسم به بهشت و جهنم
و در بهشت زیست کن در حالی که هنوز نمردم حالا چقدر بیان میخوان که مهید. اینه که بو علی سینا میگه العارف حشر بشر عارف در اوج لذت و کیف و سرور و شادی داره زیست میکنه
این چهار تا سوال اساسی انسان و پاسخهای یک جمله‌ایه یه اگه میخوای نجات پیدا کنی از ایثار دنیا یه قدم به باطن دم تماشا کن ببین که آخرت خیر و ابقاست یه در پستی دنیا همین بس که یحیای پیامبر رو به خاطر یک فرد فاسد سر بریدن در پستی دنیا همین بس امام حسینو برای چی این داستانو به پا کردن برای پستی دنیا صلی الله علیک یا ابا عبدالله چون تیر جا به کمان بلا کنم چون تیر عشق جا به کمان بلا کنم اول نشم بر دل اهل بلا کنم در حیرتند خیر سران از چه عشق دور احباب را به تند بلا مبتلا کنند. بیگانه را تحمل بار نیاز نیست، معشوق ناز خود همه بر آشنا کنند. معشوق ناز خود همه بر آشنا کنند. تن پرور از کجا و تمنای وصل دوست دردی ندارد او که طبیبش دوا کند. دردی ندارد او که طبیبش دوا کند. آن را که نیست شور حسینی به سرزنشت، با دوست کی معامله کربلا کنند. یک بار پشت پا بر ما سوا زند، تازان میان از این همه خود را سوا کنند. آری کسی که کشته او این بود سزاست، خود را اگر به کشته او اون بها کنند. حسین آرام جانم، یه بار دیگه زمزمه نمی کنی. حسین آرام جانم، حسین روح آرام، خیر مقدم علی اصغر سفر می آید. لوحش الله که به همراه پدر می آید. ناز پرورد من آمد سوی گهواره ناز، می سزد گر بنهم بر قدمش روی نیاز. توتی من سخنی از چه زبان بسته شدی؟ سفری بیش نرفتی که چونی خسته شدی. ناز آغاز کن و جلوه کن از آغوشم، که من این جلوه به ملک دو جهان نفروشم. ای جگر تشنه که با خون جگر آمده ای، خشک لب رفتی و با دیده تر آمده ای. آخر ای قنچه پژمرده کسی را بد کرد، نغمه تیر تو را از چه چنین خوابت کرد؟ گل من خار خدنگ که گلوی تو درید، گوشتا گوش تو را تیر جفای که درید. چه شدی ای بلبل خوشخوان ز نوا افتادی، زاشیان رفتی و در دام بلا افتادی، بود امید که تا بالو پری باز کنی، نه که از دست من غم زده پرواز کنی. آرزو داشتم از شیر تو را باز کنم، برگ عیشی ز گل روی تو من ساز کنم. اگرت آب ندادند و مرا شیر نبود، نازنین حلق تو را طاقت این تیر نبود. طاقتم طاق شدن طاقه ریحانم کن، توتی شهدان شکرفشانم کن. فسده که برگه گل نسرینم رفت، ناز پرورده من اسقر شیرینم رفت. السلام علی ولی الله و حبیبه، السلام علی خلیل الله و نجیبه، السلام علی صفی الله و ابن صفیه، السلام علی الحسین المظلوم الشهید، السلام علی اسیر الکربات و قتیل الابرات.
اسألك اللهم و نتبوك بسمك الرحيم العظيم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا منه بعرش ساج سرين فهم مملوك عن جناح مسكين عن صلى الله على محمد وآل محمد.